از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. پیامبران تحت تعلیم و تربیت الهی بودند و خداوند با راهنمایی های خود آنها را به مسیر راست و درست هدایت می کرده است. 2. در اسلام روحانیت و ریاضت که نوعی تحریم لذت‌های حلال است مورد پذیرش نیست، چرا که برای بندگانش مجاز شمرده از آن بهره‌مند شوند. 3. خواسته های همسران از یک دیگر نباید موجب حرام شدن حلال یا حلال شدن حرام شود. با بیان دیگر، در محیط خانواده جلب رضایت همسر در چهارچوب رضایت و خوشنودی خداوند پذیرفتنی است. و نکته پایانی این که سوگندی دارای ارزش و اعتبار است که در چهارچوب احکام الهی باشد، نه آن که فرد بخواهد با سوگند حلال ها را بر خود حرام کند.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و نوبت میرسه به صحبت کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما شنوندگان عزیز گرامی باد. محور سخن ما درباره نشانه های ایمان در قرآن بود که گفته شد مهمترین نشانه ایمان عمل صالح است و از مهمترین عمل های صالح عبادتی نماز است. درباره نماز آیات و روایاتی را از قرآن کریم بیان کردیم و در این برنامه اضافه می شود که علاوه اون چه از آیات و احادیث و روایات نقل شد و استفاده می شود و دلالت دارد بر جایگاهی ویژه نماز، رفتار و سیره زندگی اولیای الهی نیز نشانگر اهمیت و منزلت و جایگاهی ویژه برای نماز را نشان می دهد. اگر به سیره پیامبران الهی بنگریم، جایگاه نماز را بسیار بسیار والا می نگریم و نماز را جزء برنامه همه پیامبران در می یابیم. نمونه های از این موضوع اشاره می شود. بنابر روایت قرآن کریم، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه صلات و سلام در گهواره و در زمانی که کودک است این گونه سخن می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا، و خداوند مرا وصیت کرده است و سفارش کرده است به نماز خوندن و به پرداختن زکات تا وانگهی که زنده هستم. در این سخنی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام دو نکته قابل توضیح است. نکته اول آن است که صلات و زکات دو واجبی است که حضرت عیسی بدون اشاره می کند و می گوید خداوند من را به این دو سفارش کرده است. گرچه نمازی که حضرت عیسی ابن مریم بدون سفارش شده بوده و نمازی را که ما در شریعت اسلامی داریم، تفاوت‌های ممکن است بین این هر دو وجود داشته باشد، ولی اصل جوهر و گوهری نماز در هر دو دین و در هر دو شریعت آسمانی مورد تأکید و سفارش بوده است. نکته دوم آن است که در این جمله حضرت عیسی نفرمود که واوجب علی الصلاة و الزکات، بلکه فرمود و اوصانی به الصلاة و الزکات. کلمه وصیت به معنای سفارش است و بر اساس اونچه را که زبانشناسان و مفسران بزرگ قرآن کریم بیان می کنن، کلمه وصیت در بردارنده این نکته هست که اون وصیت کننده یک نظری ویژه و نظری خاصی به اون موضوع دارد، و لذا اگر جایی میگوید فلانی، که در فارسی به جای وصیت میگوییم سفارش، وصیت کرد فلانی یعنی سفارش کرد. اگر جای خداوند به جای کلمه وجبه یا کتبه یا شرعه و یا هر واژه دیگر کلمه وصیت را می آورد، بدین معنا هست که خداوند نسبت به اون موضوع اهمیت ویژه قائل است و اون را به عنوان وصیت و امر مهم بیان کرده است برای اون وصیت شده، که در اینجا وصیت شده حضرت عیسی ابن مریم است و اون چی که وصیت شده است به او نماز و زکات است با عنوان کلمه وصیت و اوصانی به صلات و زکات ما دم تو حیات، تا زنده هستم خداوند مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین و این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي
دوستان و عزیزان همراه. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزداران گفتن و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدن. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی ضربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر، ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو داریم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگویند که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارن ای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. برحال ما اونمو گپی را که اول هم زدیم و خود ما میفهمیم که ببینیم زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ای را متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این مورد هم که شما اشاره کردین، گفتم گپی ما به این معنا نیست، توصیه طبی به این معنا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای همین هاضمه ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حال وقتش نیست. برای کبد و جگر ما میفهمین غذای پرچرب اینا کلشان در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستند که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشند. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستند، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین، ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خوب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که ای اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسمی است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. این با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره. اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این را باید مشخص بکنه. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن اینا کسانی هستن که اینطور میان برای ما هم اینا در معاینه خانه میآیند، کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دچار مشکل نشوم. ما این از نظر تغذیه باز چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم. باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیاد. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، بایی که ما با عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتوم، دوای خود به موقع میخورم، هر توصیه‌ای را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. اینمی توجهی به ای که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز و رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا را بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکل پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثناشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه برشان داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشن.
بله، ما در جامعه افغانستان دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن و روزه گرفتن و روزه نگرفتن داریم بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری هایی وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان با پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سالهاست که گوشه خانه افتاده. بله. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایرا از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضیش شوه، یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما که برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هرچی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، ای خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی رم که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته، واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنم و بیا بگه دکتر گفته روزه نگیر، ایران باید توجه بکنیم این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن دیگه این کارش معلوم است که چیست. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت انشاءالله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و ای تو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از ای واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتانن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت کنیم.
خواهش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه دکتر معالج جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردن، ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنم تا بتانن با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردن های ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شوه و هم بتانن روزه بگیرن، و در غیر این صورت طبق نظر دکتر مالش واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طبی توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلایسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقع به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی بله. قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، در ماه روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم.
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگوییم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانعی شوه که اینا دوای خود نخورن و از او طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برایشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم، من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه، با شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیار وقتا میشه این کار انجام بتن، درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم بخاطر ارزش روزه ایر رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدا نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که دکتر میگه برش، ولی کم داریم، میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاءالله خوب میشن.
با پزشکا میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده
کنن. بسیار نکته مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشین.
خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
امروز دیابت از شایع ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه که بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه‌های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی‌باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یک
پیاله
چای قبل از
مرگ بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آستانه فروپاشی قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که ستاره همسر سهراب مایل است بیرون از خانه کار کنه، اما سهراب مخالف است. ستاره زبان انگلیسی در دانشگاه خوانده و موفق میشه یک کار خوب در شرکت پیدا کنه. با اصرارهای او، سهراب قبول میکنه همسرش به عنوان مترجم در این شرکت کار کنه. سهراب خودش هم در یک شرکت کار میکرد که شرکت ورشکسته شد و او شغلش از دست داد. دو ماه از ماجرای کار پیدا کردن ستاره تیر میشه که سهراب به آمریت پلیس مراجعه میکنه و اعلام میکنه همسرش ستاره گم شده. او به رئیس ستاره مشکوک است و به پلیس میگه رئیس ستاره عاشقش شده و گم شدن ستاره مربوط به او میشه. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
بسیار خوب سهراب خان، همه چیز دقیق برای ما تعریف کنید.
آمیر صاحب، من کل چیزا رو در این کاغذ نوشته کردم.
درست است، اما من خوش دارم از زبان خودت هم بشنوم. این کاغذ برای تشکیل دوسیه به درد میخوره.
به چشم آمیر صاحب. میفهمین آمیر صاحب، من مخالف کار کردن ستاره زنیم بودم. اما خودش خیلی اصرار کرد.
درست.
نمیدانستم که خوش داره من بیرون از خانه کار کنه. اصلا آمیر صاحب، من هیچ نفهمیدم که این کار چه قسمی پیدا کرده بود.
خب بعدش؟
به حیث مترجم در یک شرکت کار پیدا کرده بود. البته کارش یک قسم نبود که هر روز سر کار بره. بعضی روز سر کار نمیرفت، میگفت که همین در خانه
بسیار
ترجمه میکنه.
گفتی که به رئیس ستاره مشکوک هستی.
بله بله.
نامش چی است؟
همایون خان صداش میکنم. بله آمیر صاحب، من به او مشکوک هستم. میدانین آمیر صاحب، من بیکار هستم. همین تازگی شغل خود از دست دادم. به یک شرکت کار میکنم که ورشکسته شده. خب میدانین که برای یک مرد سخت است. من این مسئله از همسرم پوت کرده بودم. این بود که یک روز بی خبر به شرکتی رفتم که زنم اونجا کار میکرد.
جالب، باز بعد از چی کردین؟
خب چی میخواستم بکنم؟ حیران مانده بودم، کلگی مرا رشخند میکردم. همونجا بود که تصمیم گرفتم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم.
خیلی خوب است. بله،
آنم بود.
ستاره؟
اینجا چی میکنن شما؟ چرا دروازه را تک نگم میکنی؟
ما و دخترمون ایلا کردی بیا اینجا بشینه قصه کنی؟
تو اینجا چی میکنی؟ مگه نباید سر کار باشی؟ حالا
جواب مرا بده.
برو خانه میایم امرایم گپ میزنیم. تو نباید در کار ما دخالت کنی سهراب.
چی؟ دخالت؟
لطفاً براین، اینجا شرکت ماست، نمیتونیم بی اجازه هر زمان دلتان شد بیاین داخل. براین
تو بچه حقی بازن ما خنده میکنی ها؟ نشستن اینجا دوره هم چای میخورین و خنده میکنین و
اجازه بده کسی زنت مجبور نساخته اینجا کار کنه.
سهراب چرا به کار ما دخالت میکنی آخه؟ اصلا چرا رفت سر کار؟
ها برام سر کار که هر کار دلت هست بکنی ها؟
شمشو سهراب چی میگی تو؟ میفهمی چی داری میگی ها؟
اینجا جای دعوای خانوادگی نیست، شرکت است. برای لطفاً
تو دانت وسته کن.
میبخشین رئیس صاحب، من همه حل میکنم، خواهش میکنم مرا ببخشین.
از چی خاطر از این مردک عوض خواهی میکنی ها؟
چی میگی؟ گفت دانتا بپام
سهراب، تو دیوانه شدی؟
تو گفت دانتا بپام
برای این از شرکت ما، برای این
ما دیوانه شده ها؟ ما معلوم میشه کی دیوانه شده.
خب بعدش چی شد؟
با عامر صاحب آمدیم خانه. در خانه هم بسیار جنجال کردیم.
جنگ کردیم؟
بله، مجبور شدم که به ستاره حقیقت بگویم که بیکار شده.
خب
ستاره فردای او رو سر کار نرفت، یعنی با ما هم کار کرده بود. تا ای که رئیسش تلفن کرد که خود شرکت برسنه، چرا که یک مهمان خارجی داشتن. شکر خدا بخیر آمدی. سونو ساز سیل کن. میدونی ساعت چند بجه است؟
وای خدا باز شروع شد.
ساعت چند بجه است؟ جواب مرا بده.
نوریه کجاست؟
نوریه کجاست؟ تو نمیدونی دخترت کجاست؟ اصلا یادت هست که اگه اولاد هم داری؟
آرام تر چرا قدر قال مقال میکنی؟
جواب مرا بده. ساعت چند بجه است؟
11:30.
11:30 شب.
11:30 شب.
کجا بودی؟
مهمان خارجی بود دیگه، نمیتونستم اون رو اعلام کنم که. کس دیگه هم زبانش نمیفهمید. سبام صبحی زود باید برم شرکت. هیچ هنوز بسیار مصروف هستم سهراب جان. حالی هم برو اون طرف، ما نستم. وای میخوایم خواب کنم، میخوایم استراحت کنم.
چی؟
همی که شنیدی. دیگه هم در کار به دخالت نکن.
ما برات مهم ترسم یا کاره؟
وای خدا 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 باز شروع شد. سهراب جان عزیزم، ساعت 11:30 بجه شب است. این حالا وقتی گپا نیست، بان که استراحت کنم.
میشه بگویی که وقتی گپا که است که ما بفهمم؟
ای چند روز که مصروف هستم بان، هر زمان که سرم خلوت شد با زمرایم میشنیم گپ میزنیم.
چی؟ باید برای گپ زدن با زنم وقت بگیرم؟ وقت برای میتین؟
نوریه خانه مادرم هست.
تو چرا جواب مرا نمیتی؟
الهیم کنه که سهراب، نمیفهمی من دستم؟ اه؟
بعدش چی شد؟
عامر صاحب جنجالای ما ادامه داشت.
میتونین برای من بگوین که چرا قمرای هم جنگ میکدین؟
ما اول براتون گفتم خوش نداشتم که زنم بره سر کار. از طرفی ستاره بخیه آدم دیگه شده بود. حس میکدم که دیگه او ستاره سابق نیست، نمیشناسمش.
خب بعد از او چه اتفاقی افتاد؟
من از اما اول حس خوب همایون نداشتم و این حسیم وقتی قوی تر شد که ستاره با همایون برای یک سفر خارجی رفتن انگلیس. من نمیمانم، اجازه نمیتونم.
میبینی مادر جان؟
میبینم جان مادر، بچه خندم. من خودم از نوریه مراقبت میکنم، چرا نمیمانی؟
این کارم از سهراب خان.
قبلن سهراب جان بودم، مال شدم سهراب خان.
لا حول ولا.
چقدر احساس شدی سهراب جان؟ جان مادر، چیزی از ما پوت میکنین شما؟ چی شده؟ این روزا یک رقم دیگه هستین، اردوی تا نسرد جنگ هستین، چی شده؟
از دخترتان پرسان کنم مادر جان، از وقت سر کار رفته بیخی خلق خوش تغییر کرده، بیخی یک آدم دیگه شده.
ما چی بگویم به تو آخه؟
ما غیرت اجازه نمیده که زنم با یک مرد غریبه بیگانه بره کجا؟ اروپا. اونجا چی میکنه؟ بشینه با همه مردای بیگانه دیگه هم تو بگو بخند کنه.
ما مترجم هستم سهراب، چرا نمیفهمی؟ با عنوان مترجم باید در این سفر باشم. شما یک چیزی به یادم بگوین مادر جان، زبان مرا خود نمیفهمه، هیچ نمیفهمه اصلا.
دختر من راست میگه، این شغلش است. اگه ستاره نروه کی باید گپ اینا رو ترجمه کنه؟ نمیره بگو.
سهراب جان بفهم که برگردش و ساتری من نمیرم، یک سفر کاری است، مجبور هستم که برم، شغلم از کارم از پیسه میگیرم بجاش.
آقا سهراب تو که قسمی نبودی، ما تا جایی که یادم هست ده ای چند سالی که شما ازدواج کردین با هم ای قسمی گپ زن نزدین، ای رقمی من نشنیدیم تاله.
ببین مادر جان، من خوش ندارم که زنم با یک مرد غریبه بره سفر. اصلا میدونی ما و خودت ستاره چند وقت میشه که با هم سفر نرفتیم؟
یک سفر کاری، سفر کاری.
من خوش ندارم، کاری و غیر کاری هم نداره. یک زن نامحرم با یک مرد اجنبی بیگانه؟
لا حول ولا لا حول ولا. تو که قلش باز نبودی سهراب جان مادر، چرا دختر قدر آزار میتی؟ چرا قجیگر خونش میکنی؟
خوب مادر و دختر گپایتان یکی کدن دیگه.
سهراب جان اگر میشد مطمئن باش که تو رو همراه خودم میبردم، ولی نمیشد، چاره ندارم.
من از جانب خود میگم تشویش نوریه رو نداشته باش، نوریه با ما اصلا خیلی راحت است، آموختیم است. ما در این مدت که ستاره نیست مراقب نوریه هم هستم. دیگه
نه
چی
که ستاره خانه بود خیلی مراقب نوریه بود، بودن و نبودن ستاره ایش در این خانه فرق نداره. نوری از وقتی که ستاره کار پیدا کرده چطور بگم اصلا بی مادر شده.
میبینی مادر جان چه قسمی گپ میزنم رای من؟ بیخی آدم در میتا در.
آخه
باز میگی گپ نزن، یه قسمی کردش.
قسمی گپ زدن اصلا خوب نیست سهراب، اصلا باورم نمیشه که توستی یه رقم گپ میزنی. بچم خوی خواست بیخی برگشته، دیگه رقم شدی. آلی بیچاره است، طفلک سر کار میره، بعد از که کمک خرجی در خانه میاره، بعد از که کار میکنه زنستی
پروا ندارم.
اگه می پیسه من نباشه ما چی بخوریم؟ تو خب بیکار شیشی دادن به خانه اکسترا دنبال جنگ و داواستی.
خب خیلی تو راست، برو هر کار که دلت هست بکن، به من هیچ غرض نیست. تو همیشه آدم
نامه یامد کی کار نمیکنه نامه
یامد خوشتاشی بری جای دور، ولی من با این بی‌پیسگی نتونستم آرزویت برآورده کنم. اما همایون خان میتونه، پیسه دار است.
هوشت باشه چی میگی سهراب، تهمت میزنی؟ دست روی چشمای ما سعی میکنی، سون ما سعی میکنی تهمت میزنی به زنت؟
آقا سهراب ما همینجا شیشتگی، ما کلان جای مادرت، ما خوشوی. تو چی تو جرات میکنی دادم ریم دخترم تو گپا بزنی؟ تو حق نداری گپا رو بزنی؟
میفهمی چی میگی تو؟
ما دیگه گپی با شما مادر دختر ندارم.
خوبه که خسارت اینجا نیست، اگر یک دقیقه تو روی رقم نمیمانه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش باشه.
ایران گشت
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید. در برنامه امروز میخواییم شما را به تالاب بین المللی قوری‌گل در غرب ایران ببریم. همراه ما باشید. تالاب بین المللی شوری‌گل یا قوری‌گل تالاب زیبا در شمال غرب ایران به وسعت 200 هکتار است. این تالاب در استان آذربایجان شرقی و 15 کیلومتری منطقه خوش آب و هوای بستان‌آباد واقع است. منطقه توریستی که به دلیل داشتن آب و هوای معتدل در تابستان تفرجگاه بسیاری از مردم و مسافران می باشد. قوری‌گل یا شوری‌گل نامی به زبان ترکی آذری است که مردم محلی بر این تالاب نهادند. عمیق‌ترین نقطه دریاچه قوری‌گل بیش از 10 متر ارتفاع دارد. این تالاب یکی از منابع بسیار مهم زیست محیطی استان است که در سال 1354 هجری شمسی در کنوانسیون رامسر با عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی به ثبت رسید. 36 سال بعد با دلیل اهمیت اکولوژیکی تالاب، این اکوسیستم مهم تحت عنوان منطقه حفاظت شده قرار گرفت. دوستان عزیز، ویژگی منحصر به فرد تالاب بین المللی قوری‌گل آب شیرین آن است. تالاب بین المللی قوری‌گل یک تالاب بسته است. بزرگترین منبع تامین کننده آب این تالاب از ذوب برف‌های زمستانی است که از کوههای اطراف سرچشمه می‌گیرد. همچنین آب باران، روان‌آب‌ها و نیز چشمه‌های زیرزمینی که در کف دریاچه جریان دارد از دیگر منابع تامین کننده آب تالاب بین المللی قوری‌گل است. منطقه مجاور تالاب شامل استپ‌های نیمه خشک، سکونتگاه‌های کوچک و زمین‌های کشاورزی است. آبیاری زمین‌های زیر کشت روستاییان پیرامون دریاچه از آب این تالاب تأمین می‌شود. مسئولان محیط زیست استان به منظور حفاظت هرچه بیشتر تالاب، تدابیری در خصوص تأمین آب و جلوگیری از خشک شدن آن در سال‌های خشکسالی اندیشیدند. احداث کانال صبری‌چای از ارتفاعات رشته کوه سهند از جمله کارهایی است که برای انتقال و تأمین آب تالاب در فصل غیر زراعی صورت گرفته است.